أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بیع ربوی همونطور که ملاحظه فرمودید دو عنصر شرط بود. عنصر اول وحدت جنس سمن و مسمن و شرط دوم و عنصر دوم مکیل و موزون بودن. در جریان مکیل و موزون بودن آرای ارائه شد، یکی این که برابر قضیه حقیقی است، در هر اصلی، در هر مثلی، در هر نسلی، هر چیزی که مکیل بود یا موزون بود یک کالای ربوی است و اگر نبود ربوی نیست. ولی اون چیزی که مرحوم محقق تو متن شرایع فرمودن که متوقع هم نبود این است که معیار مکیل و موزون بودن عصر اون حضرت است، نه مصر اون حضرت و نه مصر کل بلد شخصه. هر شهری معیار نیست و شهر اون حضرت معیار نیست، عصر اون حضرت معیار است. یعنی هر چه در عصر اون حضرت مکیل و موزون بود ربوی است ولو در بلاد دیگر، و هر چه در عصر اون حضرت مکیل موزون نبود ربوی نیست ولو در بلاد دیگر. معیار اون زمان است، اون زمین. البته این هم به نفع قضیه خارجی خواهد بود. سه چهار راه مرحوم صاحب جواهر تلاش کوشش کردن، البته پایان راه هنوز نرسیدیم، که این رو ثابت کنن. قاعده که میگوید اهل احکام تدور و مدار العناوین و الاسماء، یا تخصصا خارج شد یا تخصیصا خارج شد و مانند آن، که این سه چهار راهشون گذشت و بر غالب اینو هم نقد وارد بود که اشاره شد. و اساره فرمایشون قبل از اون بخش پایانی این است که اگر یک کالای در عصر اون حضرت، در اون تاریخ و در اون زمانی که حضرت زندگی می‌فرمود مکیل و موزون بود، این کالا ربوی است. و هر کالایی که در زمان حضرت، در عصر حضرت، نه در شهر حضرت، در عصر حضرت ولو در غیر مکه و مدینه مکیل و موزون نبود ربوی نیست. و هر چی که در عصر اون حضرت مکیل و موزون بود ربوی است ولو در اعصار دیگر از کیل و وزن بیرون آمده باشد، بشه معدود و ممسوح. و هر چی که در عصر اون حضرت مکیل و موزون نبود ربوی نیست ولو بعدها مکیل و موزون شده باشد. سابقه علمی این حرف چیست؟ شما این رو با قاعده الاحکام و تدور و مدار الاسما چیجور می توجیه کنید؟ روایات مسئله هم سه طایفه بود. یک طایفه مصادیق خاص رو مرا ذکر می کرد که می فرمود صوب و صوبین، شات و شاتین، بعیر و بعیرین ربوی نیست. یک طایفه می فرمود معدود و ممسوح ربوی نیست، که ایناش کدوم ضابطه نبودن. طایفه ثالثه که ضابط من بود به صورت حس زگ شد، یه موجبه داشت به یک سالبه، این بود که لا ربا الا فی ما یکال و یوزن، این میشد یه قضیه حقیقیه. خب شما در برابر این طایفه ثالثه که ضابط من دست مفید حسر است، یه موجبه کلیه دارد و یه سالبه کلیه، چجور فرمایش و محقق توجیه میکنید؟ دو تا راه برای توجیه فرمایش محقق هست. البته هیچ کدام از این راه رفتنی نیست. راه اول این است که اون چیزی که ایشون می‌فرمایند هر چه در عصر حضرت بود ربوی است، این عنوان مکیل و موزون هیچ، یعنی هیچ سهمی ندارد، هیچ دخالتی ندارد، فقط عنوان مشیر است، مثل اکرم حاضر رجل. این اکرم حاضر جالس حاضر رجل، این جلوس او نقشی ندارد، قائم باشه قاعد باشه ذاهب باشه جایی باشه، این شخص باید احترام بشه. این عنوان جالسون عنوان مشیر است به این شخص، یعنی این شخص رو باید احترام کرد، جلوسش دخیل نیست. توجیه اولشون فرمایش مرحوم سید اینه که مرحوم صاحب محقق شرح اینه که عنوان مکیل و موزون هیچ سهمی ندارد. در حقیقت حکم رفته روی این اجناس، این اجناس در هر شهری در هر تاریخ و در هر زمان و زمینی باشه خب ربوی است. پس مکیل و موزون بودن عنوان حکم نیست تا با اون قاعده ناهماهنگ باشد، تا کسی به فکر تخصیص بیفته تارتن، به فکر تخصص بیفته تارتن، راه علاج دیگر پیدا کنه سالستن. اینطور نیست، اصلا با اون قاعده تناسبی ندارد، درگیر نیست. اون قاعده میگوید اگر حکمی رفته روی اسم و عنوان، احکام تدور و مدار عناوین. اما اینجا عنوان حکم روی مکیل و موزون نرفته، مثل که اینجا حکم روی جالس نرفته، حکم روی شخص نرفته. این شخص رو باید گرامی داشت لسیادتهی و عدلهی و علمه. اما این که گفتن اکرم حاضر جالس، این عنوان جالس مشیر به این شخص است، یعنی این رو گرامی بدار، برای اینکه هاشمی است، عادل است، عالم است. پس حالا اگر او قائم شد رفت آمد حالت دیگری پیدا کرد، این چنین نیست بگیم اهل احکام تدور و مدار الاسماء، حالا این شخص که جالس نیست قائم هست. این اصلا عنوان جلوس عنوان مشیره. اگر عنوان مکیل و موزون عنوان مشیر بود، حکم رفته روی این کالا، این کالا یا جو هست یا گندم هست یا ماش هست یا عدس هست، این کالا کالا ربوی است. منتها حالا این کالا را به جای اینکه بگوید ماش و عدس، فرمود مکیل و موزون. عنوان مکیل و موزون عنوان مشیر است، نه که موضوع حکم باشد. اگر چنین چیزی ثابت شد، بازگشتیم به قضیه حقیقی است نه قضیه خارجیه، و هیچ ارتباطی هم با قاعده الاسماء احکام تدور و مدار الاسماء ندارد، تا ما بگیم تخصیصا خارج است یا تخصیصا خارج است. اما البته این خلاف ظاهره نصوصی که دارد، لا ربا الا فی ما یکال و یوزن، یعنی وکیل و موزون بودن دخیل در حکم. توجیه دیگر این است که عنوان مکیل و موزون بودن عنوان مشیر محض نیست که بیگانه صرف باشد، دخیل هست. منتها طبق بعضی از شواهد و قرائن این تمام الموضوع و تمام العنوان نیست، این جزء الموضوع و جزء العنوان است. اون که تمام العنوان و تمام الموضوع است مرکب از دو قید است، یکی مکیل و موزون بودن، یکی اصل پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن. یعنی المکیل فی اصل نبوه ربویون، الموزون فی اصل نبوه ربویون. این اگرش بشه بازم بشه قضیه حقیقیه دیگه، قضیه خارجیه نیست. حکم رفته روی اون کالایی که در اون اصل این چنین بود، این الی یوم القیامه این کالا این صفت داره دیگه که این کالا در اون اصل این چنین بود. یا رات توجیه اول یا توجیه دوم. توجیه دوم هم مثل توجیه اول بی سند است. شما این قید از کجا آوردید؟ ما نصوصی که مربوط به جهت دوم و عنصر دوم بود هرچه بررسی کردیم بیش از سه طایفه نیافتیم. یک طایفه که اصلا عنوان کلو وزن ندارد، دارد که لا بأس به این که یک شات را با دو شات، یک بعیر را با دو بعیر، یک پارچه را با دو پارچه، یه پیرهن را با دو پیرهن معامله کنی. این که عنوان نداشت. طایفه ثانیه هم مکر و معدود و ممسوح را خارج کرد. اون هم رفق از حقیقی است. این که فرمود به این که لا ربا فی ما یوزن او یوزره یعنی زهر می شود، زهر می شود، این هم مغزه حقیقی است. طایفه ثالثه که هست بودیم بود که لا ربا الا فی ما یوکال او یوزن، این هم مغزه حقیقی است. بر فرض قضیه خارجی باشد تمام الموضوع است. شما بگید مکیل و موزون بودن جزء الموضوع است، نه تمام الموضوع. تمام الموضوع مرکب از آن است که چیزی مکیل باشد فی اصل نبوه، موزون باشد فی اصل نبوه. این از کجا میارید؟ نه دیگه، به نحوه قضیه حقیقیه میشون وقت. اگر به نحوه قضیه حقیقی شد جز نمیره که. یعنی هر چیزی که در عصر حضرت مکیل و موزون بوده است، این الی یوم القیامه ربوی است. اگر این شی بعدن هم از کیل و وزن بیرون بیاد، باز صادق است که این کالا در عصر نبوت مکیل و موزون بود. این به نحوه قضیه حقیقی است، به محضوری هم نداره. ایشون یا مشکل قضیه حقیقی و خارجی رو باید حل کند، یا این در اویسه هایی که پیش میاد باید حل کند. هیچ کدوم از این قابل حل نیست. شاید بعض از فرما کتاباشون که مثل مختصر و نافع در اونجاها، حالا ببینیم صابریاس چی کار کرده. معمولا بعض از اساتید مخدا غری رحمتشون کنه، اینا اصرار داشتن که ما قبل از مکاسب یه مقدار ریاض بخونیم. همین کارم کردیم. گفتن برای اینکه فرماش مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بسیار از موارد ناظر است به اینکه سید ریاض طباطبایی، یعنی هم ریاض که شرح مختصر نافع مرحوم محقق دیگه، اینا بزرگارا قبلا میگفتن که شما باید یه مقدار ریاض بخونید، برای اینکه مکاسب مرحوم شیخ نظر داره، یا به صراحه میگوید سید ریاض چنین گفته، یا صاحب ریاض چنین گفته، یا طباطبایی چنین گفته، یا قیلی که داره خیلیش ناظر به همه این فرمایش ریاض. حالا به ریاض مراجعه بکنیم که ببینیم آیا مرحوم محقق، اینم تو مختصر که اونم کتاب ایشونه دیگه، منتها مختصر شرایع است، آیا اونجا هم این اون بحث به صورت قضیه خارجی تعیین کردن که سابقه علمی ندارد، یا نه به نحو قضیه خارجی حقیقیه. اگر چنونچه گفته شد که ما کان مکیلن او موزونن فی عصر نبوه فهو ربویون، این نحو قضیه حقیقیه است، الی یوم القیامه صادق است. چرا؟ چون حکم نرفته روی المکیل و الموزون، رفته روی المکیل و فی اصل نوبه. این ماش یا اون عدس یا اون میوه یا اون کالای دیگر فی اصل نوبه مکیل یا موزون بود. همین بله، اما الان داریم توجیه میکنیم دیگه. مرحوم ماسمم کاظم به سایر فقها آمدن یه راه حلی نشون بدن. آخر اون هیچ سابقه علمی ندارد. ما بگیم هرچی که اون قاعده است معقول و مقبول و پذیرفته شده فقها که الاحکام تدور و مدار الاناوین و الاسامی. اگر طایفه ثالثه خیلی شفاف است، دارد لا ربا الا فی ما یکال و یوزن، خب این شفاف دیگه، یعنی معیار ربوی بودن مکیل و موزون بودن است. الان این کارا که مکیل و موزون نیست. شما بگید الان مکیل و موزون است، یعنی حکم ربوی بار کنی برای چی؟ اونم یه همچه حکم غلیظ و شدیدی. اینا ناچارن توجیه بکنن، بگن به این که به نحو قضیه خارجی است نظیر اون لبنه. چرا تو رساله ها میگن به اندازه یه خشت؟ برای اینکه تو اون روایت داره که فاصله تا تفاوت سطح مسجد نمازگزار با موقف نمازگزار تو در روایات دارد که به اندازه یک لبنه باشه. اون روز قطر خشت عصر حضرت 4 انگشت بسته بود. بعد هم به وسیله بعدها به سر روایت تنظیم شده است. وگرنه اگر بحث به صورت قضیه حقیقی بود، خب خشت ها در عصر و بس فرق میکند دیگر، قطر ها فرق میکند دیگر. بله همون دیگه، بخوام بگم این توجیه هم تام نیست. چرا؟ بگه شما قید از کجا بردی؟ این قید دوم که تمام الموضوع را جزء الموضوع کردی از کجا بردی؟ توجیه این هست اما سندش چیه؟ بنابراین فرمایش مرحوم صاحب جواهر یا به روال اول توجیه میشه که اونم تام نیست، یا به روال دوم توجیه میشه که اینم تام نیست. بله اگر به روال دوم بود، یعنی مکیل الموضوع تمام الموضوع نبود جزء الموضوع بود، این صادق است. یعنی هر چی که در عصر هر کالایی که در عصر حضرت مکیل الموضوع بود ربوی است، ولو الان مکیل الموضوع نباشه. این هم قضیه حقیقیش درست در میاد، هم محذوری ندارد. اما ما این قید دوم از کجا پیدا کنیم؟ ما تا هرچی که روایات بحث کیل و وزن رو بررسی کردیم بیش از 3 طایفه نیافتیم. این فرمشت. خب هازا تمام الکلام در جایی که مشخص بشود، در باره کالایی که مشخص بشود در عصر نبی صلی الله علیه وسلم مکیل بود یا موزون یک، یا معدود بود یا ممسوح دو. اگر یک کالایی یکی از این حبوبات در اون عصر مشخص شد که مکیل و موزون است میشه ربوی، معدود و ممسوح است میشه غیر ربوی، این حکم مشخص. اما اگر یک میوه یکی از این حبوبات یک کالای دیگری معلوم نبود، تاریخ مدوری ما نداریم که در عصر حضرت مکیل و موزون بود یا معدود و مزروع ممسوح، چیکار بکنیم؟ اگر در عصر تاریخ مدون و روشنی نداشتیم که در عصر حضرت این کالا را با کیل و وزن معامله میکردن یا با شمارش و زرع و مساحت معامله میکردن، نمیدونستیم. در اینجا اقوال و آرای را شده، یکی این که لکل بلدین حکم نفسه، هر شهری حکم خودش دارد. در هر شهری که این کالا مکیل و موزون است میشه ربوی، در هر شهری که این معدود و ممسوح است میشه غیر ربوی. این یک قول. یک قول این است که ما باید آمارگیری بکنیم ببینیم که آیا در شهرهای این کشور مثلا اکثر شهرها این مکیل و موزون است یا اکثر شهرها معدود و ممسوح است، حکم اغلب و اکثر را جاری کنیم. خب اینم یه قول. قول دیگر این است که معیار آمار نیست، معیار حرمت و حلیت است. اگر این کالا در بعضی از شهرها ربوی است در بعضی از شهرها غیر ربوی است، چون جانب حرمت مقدم بر حلیت است، چون بر آدم واجب نیست که اینجور معامله بکند که، ولی اون احتمال حرمت هست، جانب حرمت مقدم بر جانب حلیت می شود و انسان در این کالاها اگر چونچه کیل و وزن نشد هم ممسوح و ممدود بود پرهیز کند، با تفاضل نفروشد. اگر خواست سودی ببرد یا ضرر نکند این کالا را میفروشد به یه پولی، با اون کار با اون پولی چیز دیگه میخرد. نمیگوید مثلا این ماش را با اون ماش، این عدس را با اون عدس، میگوید این ماش رو فروختم به فلون مبلغ، با این مبلغ فلون مقدار عدس میخرم. این راه حل دارد دیگر. پس این قول سوم این است که جانب حرمت مقدمه بر غالبه بر جانب حلیت است. سخن از کسر آمار نیست که مثلا اگر جانب حرمت بیشتر بود، شهرهایی که مکیل و موزون است بیشتر بود از شهرهای دیگر، ما بگیم جانب حرمت مقدم است. قول چهارم حرفی است که از مفید نقل شده است. مرحوم مفید می‌فرماید به این که اگر چنونچه غالب یکی از اینها بود، اونو که به غالب مقدم است، چه حلیت چه حرمت، اگر 80% از شهرهای این کشور این معدود و ممسوح بود، 20% مکیل و موزون، حکم این کالا، این ماش یا این عدس یا این میوه در کل این کشور اینه که ربوی است. و اگر در اکثر شهرها معدود و ممسوح بود، نه مکیل و موزون، حکم این کالا در این کشور غیر ربوی است. و اگر تساوی شد، 50-50 شد، نیمه از شهرهای این کشور این کالا را مکیل و موزون میدونن، نیمه از شهرهای این کشور این رو معدوم و ممسوح میدونن، اینجاست که جانب حرمت مقدم است. خب این وجوه و اقوالی که ارائه شده مربوط به اون جهتی از بحث است که معلوم نباشد این کالا در اصل حضرت مکیل بود یا موزون، چون سه حالت دارد دیگر. اگر معلوم بود که این کالا در اصل حضرت مکیل و موزون بود که میشه ربوی، اگر معلوم بود در اصل حضرت مکیل و موزون نیست که میشه غیر ربوی، اگر مجهول بود و ما راه تاریخ روشنی نداشتیم که ثابت بکند این کالا در عصر حضرت مکیل و موزون بود یا معدود و ممسو، ففیه وجوه خمسه او اقصر او اقل، که این انشاءالله باید تتمش باید بحث بشه بخواست خدا. حالا چون روز چهارشنبه است، مقداری هم بحثایی که مربوط به محل ابتلای همیشه ما همیشگی ماست بحث بکنیم. در بعضی از روایات دارد که اگر کسی در قیامت یه دونه لا اله الا الله بگه وارد بهشت میشه، یه دونه لا اله الا الله بگه. سرش این است که اون روز و اصولا بعد الموت زبان آدم در اختیار اون ملکات و اعمال آدم است، نه در اختیار خود آدم. نمونش مسئله رؤیاست، ده خواب است. میبینید ما مادامی که بیداریم زبان در اختیار ماست، هر حرفی خواستیم بزنیم. اما یه انسانی که خوابیده است حرف میزند، خوابش در اختیار، زبانش در اختیار خودش که نیست، زبانش در اختیار اون ملکات و اوصاف اوست. اگر یه آدم بددهنی بود تو خوابم که حرف میزنه پشت میگه، اگه یه انسان متذکری بود تو خوابم که حرف میزنه ذکر میگه. حرف در حال خواب که نه معصیت است، نه ثواب دارد، نه گناه دارد، چون فعل اختیاری آدم نیست. ولی این حرف معیارش چیه؟ معیار این حرف ملکات نفسانی خود نائم است. نائم هر ملکی داشته باشه، هر خلق‌الخلقی داشته باشه، اون خلق و خو رهبری قول او را به عهده دارد. یه انسان بددهن تو عالم رویام فحش میگه، یه انسان متذکرم در عالم رویام ذکر میگه. نه اون فحش معصیت است، نه این ذکر ثواب دارد، چون فعل اختیاری انسان نیست. روی این ذکر که ثواب نمی نویسن، روی اون فحش هم که گناه نمی نویسن. اما این دو نحو حرف زدن برای اینکه دو نحو مرکه است. انسان در خواب هر زبانش در اختیار اون ملکات قبلی اوست. دیدید خیلی موارد انسان خواب میبیند، بزرگی از بزرگان را یا حرمی از اعطا مقدسه را وقتی بیدار شد میگوید ای کاش من فلان مطلب را سوال میکردم. خب این ای کاش مال زمان بیداری است. در زمان خواب رهبری دهن را اون خلق و خوب عهده دارد، نه اراده خود آدم. بعد الموت هم همینطور است. این النوم و اخل موت بسیاری از مسائل را همین النوم و اخل موت حل میکند. بارها تو همین مجلس یا بحث تفسیر این روایت نورانی که مرحوم کلین رضوان الله علیه تو جلد 8 کافی، این روزه کافی از پربرکت ترین کتاب های مرحوم کلینی است. خیلی این کتاب پربرکت است. جلد 8 کافی که روزه کافی است، در اونجا این روایت نقل میکند که مرحوم فیضم همین روایت تو جامعش نقل کرد، بافیش نقل کرد. و اون روایت این است که از امام سلام الله علیه نقل میکند که بشر اولی که میخوابید خواب نمیدید. انبیاء علیهم السلام که اونا آمدن احکام الهی رو گفتن، اینا میگفتن اگر ما عمل بکنیم چی میشه، عمل نکنیم چی میشه. انبیاء میفرمودن اثر اینا بعد الموت ظاهر میشه. اگر عمل کردید بعد الموت در رفاهید، عمل نکردید بعد الموت در عذابید. اینا این کارشون بیشتر میشد، میگفتن بعد الموت کسی بر نمیگرده، حیاتی نیست. در اون روایت دارد که ذات اقدس اله رؤیا را نصیب اینها کرده است که از اون بعد خواب می دیدن. بعد می آمدن حضور انبیاشون علیهم السلام، می گفتن اینا چیه که ما تو خواب می بینیم؟ انبیا علیهم السلام می فرمودن اینها نمونه اون حرف هاست که ما بهتون می گیم. شما خیال نکنید این که میگن بعد الموت حساب کتابی هست، یعنی افراد از این قبرستان زنده میشن میان داخل شهر، یا عالم دیگری است شبیه اون چه که شما میبینید. این رو نمونه اون عالم است تا روشن بشود که اون عالم اینطوره. خب این النوم و اخ الموت نشون میدهد که حرکات و سکنات، اقوال و افعال انسان بعد الموت در اختیار ملکات و خلق و خوی اوست، نه در اختیار خودش. لذا هر چی که در دنیا کرده بود اون روز ظهور میکند. شاید یکی از لطائف الیوم نخدم و علا افواهیم این باشد. یه وقت است که دهن رو میدوزن، یه وقت هست نه، اصلا کسی نمیتونه حرف بزنه. اونی که حرف میزنه ملکات نفسانیه است. برو از این دهن باشه. چرا تو کله اونا ایدیهم و تشهد و ارجلهم؟ برای اینکه تمام اعضا و جواره تابع اون ملکات نفسانیه است. اگر این تحلیل روشن شد معلوم میشود که اگر کسی یک لا اله الا الله با اخلاص بگوید معلوم شد در دنیا موحد خالص بود. یه همچه آدمی اون وقت یقینا وارد بهش میشه. این میشه حساب دو تا چهار تا، برای که موحد یقینا بهش میره دیگه. اگر کسی بتواند بگوید لا اله الا الله با اخلاص بگوید، در بهش روی بازه. کی میتواند بگوید؟ با زبان که نمیشه گفت، که چون زبان در اختیار ما نیست. زبان در اختیار عقیده و خلق و خوی مدت عمر ماست. این زبان رو ما رهبری نمی کنیم، به میل ما نیست، برابر اون عقیده و ایمانی که در دنیا داشتیم هست. اگر عقیده و ایمان ما مخلصانه بود اون روز این زبان گویا می شود، بگد لا اله الا الله و در بهشت باز. همین یه دونه لا اله الا الله تو روایات مرحوم صدوق رضوان الله علیه مراجعه فرمود تو کتاب شریف توحید صدوق که اگر کسی در قیامت یه دونه لا اله الا الله بگه وارد بهشت میشه. خب میگن که لا اله الا الله گفتن که آسونه، بله اون روز زبان ما که حرف نمیزنه، که عقیده ما حرف میزنه، نظیر رؤیا. عقیده ما اگر توحید خالص بود خب یقینا اهل بهشتی. اما حالا عقیده ما هست یا نه؟ آیه که فرمود ما یؤمنو و اکثر هم به الله الا و هم مشرکون، فرمود اکثر مؤمنین مشرکن، برای همین جهته، برای اینکه ما خدا را قبول داریم و خیلی چیزها دیگه هم قبول داریم. ممکن است یک کسی از جهنم بترسه و خوفن به نار عبادت بکنه، اما موحد است، برای اینکه این هیچ چی نمیترسه، فقط از جهنم خدا میترسه. این واقعا موحد است و اهل بهشت است. چرا؟ درست است ایمان او کمه، درجه او کمه، ولی یقینا اهل بهشته، چون فقط از جهنم میترسه، از این اون که نمیترسه که. لا یخوف الله لومت لائم. اما از زیدم بترسه، از امرم بترسه، از اینم بترسه، از اعتبار بانکشم بترسه، از مقامشم بترسه، از جهنمم بترسه. این دیگه ما جعل الله الرجل من قلبین فی جوفه. انسان که از دو چیز میترسه در حقیقت مشرک دیگه، چون از اون شی میترسه بعض از احکام ترک میکنه، چون از جهنم میترسه بعض از احکام انجام میده، خواهی میشه مشرک. در اونجا فرمود ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. تو شوق بهشت هم همینطوره، گاهی برای اینکه یه دونه تنبیل جایزه ببره چارت خلاف هم میکنه، گاهی برای اینکه بهشت بره چارت اطاعت هم میکنه. مشرک معنیش همینه دیگه. ما باید در خوف موحد باشیم، در محبت و رجا موحد باشیم، این حد اقل است. اما در اصل ذات موحد بودن و نصیب اوحدی از موحدان است. اون که بفرماید لا خوف من النار ولا شوق من الجنه، به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه، اول کسی که در امت، نه در اسلام، در اسلام اولین حرف رو وجود مارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میزند، اما در بین امت اولین حرف رو وجود مارک حضرت امیر میزند. اصرار ایشون در قالب نوشتاش رو اینه که اول کسی که در ولایت را و راه ولایت را باز کرد علی ابن ابی طالب است. اگه کسی بخواد ولی الله بشه که خوفم من النار یا شوق من الجنه عبادت نمی کند، که خب بن لله عبادت میکند. اول کسی که در امت اسلامی این حرف رو زد، رو این حرف، این حرف ایستاد و عمل کرد، علی ابن ابی طالب. حالا بعدن ائمه دیگه فرمودن، بعدن شاگردانشون فرمودن. اصرار ایشون این است که در اسلام البته اولین حرف رو وجود بارک پیغمبر میزنن صلی الله علیه و سلم، اما در بین امت اسلامی اول کسی که راه ولایت را باز کرد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بود. چون کسی که خوفن من النار عبادت میکند اهل بهشت است، ولی ولی الله نیست. کسی که شوقن الالجنه عبادت میکند یقینا اهل بهشت است، ولی ولی الله نیست. اون که لا خوفن ولا شوقن بل حبن لله و شکرن لله عبادت میکند، این ولی الله است. اول کسی که این خطوط سگانه را بیان کرده و خودش هم راف داده و عده ای را به دنبال خود حرکت داد، بزرگ بارکه است امیر بود. خب پس فرق است بین کسی که فقط از ترس جهنم کار میکند، این موحد است بهشت میره، یا فقط شوق بهشت دارد این بهشت میره. و سخنان بعضی از بزرگان که گفتن عبادت اینها باطل است، این قول قبول نیست. اما اگه کسی بگه از فرانچیز میترسم، از بهش جهنم میترسم، به فرانچیز دل بستم، به بهشتم دست بستم، این در خوف موحد نیست، در شوق موحد نیست. شما این آیه نورانی سوره مبارکه احزاب رو ملاحظه فرمایید، این یه گوشش ذکر کرده تا گوشهای دیگر مشخص بشه. الذین یبلغون رسالات لایک و یخشون هدو ولا یخشون احدا الا الله. این همچنین مبلغان الهی اینطورن. حالا مبلغان الهی در درجه اولا انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام، بعد شما آیون دیگه، علما و شاگردان اینها. فرمود اینا در ترس موحدن. خب اگه کسی در ترس موحد بود، از غیر جهنم که نمیترسد که. من میترسم که فرونکار بشه، میترسم فرونکار بشه، چرت و معصیت میکنه برای اینکه میترسم من اعتراض بکنم. این میشه در خوف، در خوف مشرک. قهرن در رجا هم میشه مشرک. یه همچه آدم مصداق ما یؤمن و اکثر هم به الله الا به هم مشرکون. اون وقت قرآن کریم و همچنین بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه ما رو به چهار مرحله آشنا کردن. مرحله اول این که کار ماست کار صالح باشه، معصیت نباشه، این جز امیر الصالحات هست، این حد اقل، این کف دیگه. مرحله دوم، طایفه دوم، طایفه هن که گفتن حالا که کارهایتون خوب شد، خودتون هم آدم خوب باشید. ممکن است کار آدم خوب باشه ولی گوهر ذات هنوز صالح نشده باشه، یه وقت خدا ناکرده ممکنه برگرده، تا حال خلاف نکرده، اما چون گوهرش صالح نیست ممکنه وقتی برگرده. لذا فاصله فراوانی است بین اون طایفه از آیات که فرمود عمل و صالحات و اون طایفه فرمود اولئک من الصالحین. این اولئک من الصالحین رو درباره انبیا داره، ده حتی درباره هستی ابراهیم داره، و انه فی الاخرته لمن الصالحین. ممکن است کسی تا پایان عمر معصیت نکرده باشد، کارهای صالح انجام داده باشد، ولی ممکنه برگرده، چون جز صالحین که نشد، جز عمل الصالحات بود. ولی اگر جز الصالحین شد که قرآن امضا کرده باشد که و هو من الصالحین، درباره خیلی از انبیا دارد که کل من الصالحین، این دیگه گوهر ذاتش تعمیم شده است. این مرحله دوم. اما بالاتر از مرحله صلاح، مرحله اخلاص است. اخلاص در عمل با عمل صالح اما هنگ است. چه کسی ریایی یا سمعی کار کرده باشد دیگه عمل صالح نیست. اخلاص در عمل تو همون ردیف عمل صالح تعمیم می شود. اما اخلاص گوهر ذات، نه آدم خوبی است، اصلا خود به حساب نمی آرد که میشه مقام فنا. صالح آدم خوبی است، خودش نگاه میکند، به خودش توجه دارد، به مقام فنا نرسیده است و حفظ کرده خودش رو از وابستگی به غیر خدا. اما کسی که جزء مخلصین است خود را نمی‌بیند. این همان است که گفتن رس داده این به جایی که به جز خدا نبیند. این مالی این مراحل عمل صالح، عنصر صالح، شخص مخلص، اینا سه طایفه از آیات است که مشخص میکنند. چون اخلاص عمل هم میتواند برگردد به عمل صالح. چهارم کسانی است که حالا خودشون صالح، خودشون ندیدن دیگه، پرداختن مسئله توحید که خدا را درباره خدا مخلصن فکر بکنن. این همون بیان نورانی هست امیر است در خطبه اول نهج البلاغه که کمال معرفتش تصدیق و اخلاص اوست و کمال و اخلاصهی نفی و صفات اهل. صفت زائد را نفی کند. نگوید خدا علیم است به علمی که بسیاری از اهل سنت مبتلان علیم است به علمین، حی است به حیاتین، قدیر است به قدرتین، که قدرت را، علم را، حیات را زائد بر ذات بداند. دو تا برهان وجود مبارک حضرت در اون همین خطبه اول و سایر خطبه ها هست، در مخصوصا در خطبه اول اقام میکنن. میگم چرا کمال و اخلاص نفی و صفات ان، با اینکه خود صدر و ساقی اون خطبه وصف حضرت است، وصف خدای سبحان است، همون کمال اخلاص اینه که خدا را وصف نکنی. خب شما تو کل تمام خطبه وصف خداست، چجور کمال الاخلاص نفی و صفات ان؟ دو تا برهان در همون خطبه اقامه میکند که روشن میکند که منظور نفی صفات زائده است. فرمود کمال الاخلاص نفی و صفات ان. چرا؟ لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه. این دو تا برهان است، دو تا حد وسط. میفرماد هر وصفی شهادت میداد که من غیر موصوفم. خب کدوم وصف شهادت میداد که من غیر موصوفم؟ اون صفتی که زائد بر ذات باشد دیگر، اون صفتی که عین ذات هست که شمین شهادتی نمیداد. که کدوم موصوف شهادت میداد که من غیر از وصفم؟ اون موصوفی که ببیند این صفت از خارج آمده. لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف، این یه برهان، و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه، این برهان. دو تا برهان است، تعدد برهان به وسیله تعدد اکبر و اصغر نیست، به وسیله تعدد حدود وسطاست. اگر حد وسط متعدد بود برهان متعدد دیگه، چون حرف اول و اساسی برهان رو حد وسط میزنه. اگر دو تا حد وسط بود معلوم شد دو تا دلیل دیگه. فرمود هر صفتی شهادت میدهد که غیر موصوف است. کدوم صفت شهادت میدهد که غیر موصوف است؟ صفت زائد شهادت میدهد دیگه. هر موصوفی شهادت میدهد که غیر صفت است. کدوم موصوف شهادت میدهد؟ اون موصوفی که صفتش زائده بر او باشد دیگه. پس کمال اخلاص در این صفات زائده رو ما نفی کنیم، اونم بشه وحدت محض و ما هم بشیم فانی. انسان فانی نابود نمی شود، چون نابودی نقص است. خود را نمی بیند، گفت خود را نبی که رستی. تا علم و عقل بینی، گفتم بی معرفت نشینی. یک نکته بگویم که نه، همه این سفارشون بود، خود را مبین که رستی. ما تنها مشکل ما، تنها دشمن ما هم خود مایی، هیچ کسی تو عالم با ما کار نداره. شما بدترین مار سمی رو دیدید در هند و امثال هند، یه عده اونا رو بغل بزنن در آغوش هم با هم میخوابن. خیلی ها رو دیدید که 30-40-50 تا عقرب رو دو سر صورتشون نگه میدارن. با مار میشه کنار آمد، با عقرب میشه کنار آمد، اما با این نفس، با این غرور نمیشه کنار آمد. این تا آبروی ما رو نبره رها نمیکنه. ما با همچه آدمی روبرو هستیم. در بسیار از موارد شما، چه این رسانه ها چه غیر رسانه ها، نشون دادن دیگر، بعض از بچه ها، بعض از بزرگ ها، این مار سمی که با یک اشاره آدم از پادر میارن، یعنی بغل میزنن میخواب، اما بعدم دوست میشه دیگه. نه کمتر، کم نبوده افرادی که چندین مار عقرب تر صورت عقرب تو بدنش بود. میشه با مار کنار آمد، میشه با عقرب کنار آمد، اما با این غرور و خودخواهی جناب عالی برترید، باید بالا بشینید، من بالاترم، باید اینجا بشینم. این از هر ماری بدتره، از هر عقربی بدتره. هر جا شما تو شهر، غیر شهر، روستا اختلافی هست، اختلاف یه سمیه دیگه، وسیله همی. من این کار رو بکنم، چرا او این کار کرد، من با جلو بیفتم، همین. تمام این که به وجود مبارک حضرت فرمود اعدا عدو بکه نفس و کلتی بین جنبک، فرمود بدترین دشمن همین است. همین حرفهای لطیف را در بعضی از بیانات سعدی تو گلستان اشاره کرده. خب اگه نبود این حرفهای اهل بیت علیهم السلام، ما تو ایران شعرا داشتیم، ادبا داشتیم، چرا این حرفای لطیف قبل از اسلام تو ایران نبود؟ بالاخره اینا ایرانی هستند دیگه، همه ما ایرانی هستیم. نه تو شعرهای ما، نه تو ادبای ما، نه تو فصحای ما، نه تو هیچ کدام این لطائف، همه مال قبل از اسلام دیگه. ایشون تو گلستان دارد به این که چرا رسول خدا فرمود اعدا عدو بکه نفسه، که برای اینکه این سگی که حمله کرده، پارس کرده، بیگانه است، داره حمله میکنه، شما اگه یه تکه گوشت پیشش بدازی، این چند دقیقه که مشغول خوردن گوشتی شما رها میکنه، برو 5 دقیقه. اما اگر این نفس را انسان گفت فرو نامحرم نگاه کن، نگاه کرد، مگر راده یه قدم جلوتر آمد، این سگ این یک لقمه را تا 5-6 دقیقه بخوره پارس نمیکنه، کاری با آدم نداره، آدم میتونه رد شه. اما این یه قدم جلوتر میاد. حرف سعدی اینه که شما یه قدم که به این یک تکه که پیش سگ بدازی، این تا مشغول خوردن این یک تکه گوشتی شما رها میکنه. اما این نفس که من برتر از بستم باد بالا بشینم، وقتی بالا نشستی یه قدم اون جلوتر آمد. اینه که فهمد به هیچ وجه صلح پذیر نیست. اعدا عدو بکه، فکر کسی تو عالم با ما کاری ندارد که. الان این 70 میلیونی که تو مملکتن، هر کسی دشمن درونی خودش صاحب کنه میشه بهشت. این بیروات نورانی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در آخر من لا یحزن نقل کرد، این در 28 روایت است. امالی، مرحوم صدوق تو امالی نقل کرد، در حدی 28 روایت است. بسیار از این همون روایت مشهور است که ان مدینت العلم و علیون بابها، اینا جز معروف شده. اما یکی دو تا روایتش مشهور نیست. اونی که مرحوم صدوق رضوان الله تو امالی نقل کرد این که حضرت فرمود ان مدینت الحکمه و هی الجنه و انت یا علی بابها، من تو بهشتم، تو در بهشت، نه بعدها میرین تو بهشت، الان تو بهشتی. خب واقع اگر کسی این دشمن درونی رو رفع کند تو بهشت دیگه، دیگه تو خاطرش وزوز نمی کنه که چرا فلان کس جلوتر رفته، چرا من اینجور هستم، چرا فلان. خب من تو عالم دارم زندگی میکنم، کسی منو آفریده گفت این کار رو بکن، منم انجام میدم، با او حساب و کتاب دارم دیگه. مگر مسئول دیگران منم؟ مگر همه دنیا برای من خلق شده؟ مگر بهتر از من نیستن؟ من همینم دیگه. بنابراین ما یه دشمن داریم که اون غرور خودخواهی است. گر شود دشمن درونی نیست، باک از دشمن برونی نیست. امیدواریم خدا همه ما را در سایه لطفش نجات بدهد. والحمدلله.